أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع بحث ما درس هایی از نهج البلاغه بود و ما نامه حضرت مولا علی علیه السلام به عثمان ابن حنیف را مطرح کرده بودیم که به حسب شماره نامه 45 از نامه هایی است که در نهج البلاغه هست و اصل موضوعش این بود که عثمان ابن حنیف را در یک مجلس دعوت کرده بودند که بزرگان و اشراف در اون مجلس بودند و فقرا و ضعفا محروم بودند، جلسه اشرافی و غذاهای رنگارنگ در اون سفره چیده بودند. حضرت علی علیه السلام این نامه عتاب‌آمیز را به عثمان ابن حنیف می‌نویسند و این گفتیم که درسی است به زمامداران میدهد حضرت در حقیقت، که یک نفر زمامداری که در یک مرکز حکومت هست نمیتوند بی تفاوت باشد که استاندارها، فرموندارها، بخشدارها با بیت المال با ملت چه میکنن. باید همه رو زیر نظر داشته باشه. شما ببینید امروز ارتباطات خیلی آسان انجام میشه، همه شهرها، همه استانها با هم به وسیله تلفن میتونن اطلاع پیدا کنن، ارتباط پیدا کنن. در زمان حضرت علی علیه السلام وسایل ارتباطی خیلی مشکل بوده است، ولی مع ذلك یه همچه موضوعی که یک استاندار، استاندار بصره، در یک مجلسی که امتیاز طبقاتی درش حکم فرما بوده، عائلهم مدفوع و غنیهم مدعو، تکیه حضرت اینه، یعنی ثروتمندا رو دعوت کرده بودن و فقرا محروم بودند، تکیه حضرت رو این جهته، یه همچه جلسه ای استاندار نباید شرکت بکنه، استاندار حضرت علی. اینقدر اهمیت داره که باید زماندار ببیند استاندارها و فرماندارهاش روششون چجوریست. اون وقت بعد حضرت فرمود که هر کسی بایستی که از امامش و رهبرش پیروی کند، علا و ان لکل معموما اماما یقتدی به و یستضیع به نور علمه، هر کسی معمومی بایست امامی داشته باشد و از او امامش پیروی بکند، از علم او استفاده کنه، روشش مثل او باشد. بعد فرمود من که امام شما هستم، با اینکه خلیفه ظاهری بود حضرت مد داشت، از دنیا به دو لباس مندرس و به دو قرص نان جو قناعت کرده ام. شما حالا اینطور نمیتونید باشید، اما در این حال بایستی که عفت و صداد را رعایت بکنید. اینو که حضرت فرمود، ممکن بود یک کسی توهم بکند که حضرت این که خرج نمی کند و به قرص نان مثلا مصرف می کند، یا فرض کنید دو تا لباس، شاید حضرت حقوقش و پولش رو ذخیره می کنه. لذا حضرت دنبالش فرمود فوالله ما کنست و من دنیا کم تبرن ولد دخلت و من غنائم ها وفرا، به خدا قسم ما هیچ ذخیره نکردم، یعنی این که من مصرفم کمست نه از باوی که ذخیره میکنم، مثلا یا از بیت المال خرج نمی کند یا خیلی کم به اندازه همون که ضرورت زندگیش خرج میکنه. باز جای توهم این هست که یک کسی بگه که شاید حضرت که به لباس مندرسی قناعت کرده است یا به نان جوی قناعت کرده، برای این است که نداره. اینجا وقت باز حضرت دفع دخل میکنه که این موضوع بحث امروز ماست. در ضمن جمله معترضه که من غفلت کردم اول ذکر بکنم این که ما بحث نهج البلاغه که داشتیم رسیدیم به اینجایی که حضرت اسم نفس را آورده بود، فرمود انما هی نفسی عروضها به تقوا لتأتی آمنتن یوم الخوف الاکبر و تثبت على جوانب المزلق. من نفس خودم را ریاضتش میدهم به تقوا. تقوا گفتیم لغتا اسمش وقواست، از ماده وقایه. وقایه معنی نگاهداریه. این ت اسمش واو بوده، از ماده وقایه است. یعنی انسان بتونه خودشو نگاه بداره، کنترل کنه، شکمش تو دست و پاش نیفتاده باشه، شهوتش هرز نباشه، زبونش هرز نباشه، گوشش هرز نباشه، شکمش هرز نباشه. این حالت نگاهداری و کنترل یعنی تقوا. من نفس خودم را ریاضت میدم به اینکه کنترلش میکنم، هرچی دلش بخواد بخواد دنبالش بره، نه اینجور نیست. ریاضت میدم به تقوا. لتأتی آمنتم یوم الخوف الاکبر، تا اینکه نفس من به حالت امن باشد در روز قیامت، یعنی اونجا گرفتاری نداشته باشه. جواب پولایی که مصرف کرده است، بیت المال و پولای مردم رو بیجا مصرف کرده است، نخواد جواب اونا رو بده. لتأتی آمنتم ایمن باشد یوم الخوف الاکبر، روز ترس بزرگ که روز قیامت است. و تثبت علی جوانب المزلق، ثابت باشد بر اطراف لغزشگاه، یعنی اونجایی که جای لغزش است و ممکن است انسان بلغزد که پل صراط باشد، اونجا من نلغزم و به جهنم بیفتم. چون حضرت علی علیه السلام اسم نفس را اینجا آورده بود، ما به مناسبت چند جلسه ای را راجع به نفس صحبت کردیم و گفتیم نظریات فلاسفه راجع به نفس زیاده و حدود 40 نظر شاید فلاسفه ذکر کردن، ولی اصولش به 3 نظر برمیگشت که این 3 نظر یکی این بود که نفس جسمانیت الحدوث و جسمانیت البقاء، یعنی از اول جسم است تا آخرم جسم، تا جسم لطیف مثل روغنی که در کنجده. قول دیگر این که روحانیت الحدوث و روحانیت البقاء، یعنی نفس از اول مجرد است تا آخرم مجرد. قول سوم این که جسمانیت الحدوث روحانیت البقا، که نظر مرحوم سر متعلقینه، یعنی نفس در مقام ابتدا جسمانی است. به اصطلاح همین که فلاسفه ماتریالیست میگن نفس محصول عالی ماده است، منتها روحانیت البقا بعد مجرد میشه. ماده به واسطه حرکت جوهری تکاملی از مرتبه مادیت پا فرا میذاره به مرتبه تجرد میرسه، که اون وقت در قوس صعود نظیر قوس نزول، همینطور که در قوس نزول عالم وجود از حق شروع میشد، بعد میمد عالم جبروت که عالم عقول بود که مجرد کامله، خدا از همه مجرد در، بعد عالم عقولم مجرد از ماده است، منطقه از ذات حق نازلتره چون پرتو به حق، بعد عالم ملکوت که عالم مثال بود اونم نازلتر، بعد میاد عالم ناسود که ماده باشه، تا اینجور بهش میگفتیم قوس نزول. بعد وقت قوس صعود همین ماده حرکت میکنه و تکامل پیدا میکنه، مرحله وجود مثالی پیدا میکنه که همون مرحله قوا و ادراکات جزئی که ما داریم، همون عالم مثال است که در خوابم نمونش عرض کردیم هست، و او عالم عقول که مرتبه ادراک کلیاته. عقول هم مراتب داره، یه وقتی میشه مثل پیغمبر اکرم که در عرض عقل کل میشه که دیگه جبرئیل هم اونجا به گردش نمیرسه. ماده تکامل پیدا میکنه میشه مجرد. انا لله و انا الیه راجعون، ما از خدا شروع میشیم به خدا هم خط میشیم، به سوی خدا هم میریم. شاید انا لله همین قوس نزول رو داره میگه، یعنی از حق شروع شده میاد عالم جبروت و ملکوت و ناسوت و انا الیه راجعون، از همه ماده باز شروع میکنیم میریم باز به عالم عقول میرسیم. علی حال نفس جسمانیت الحدوث است، یعنی در مقام حدوث جسمه، ولی روحانیت البقا تکامل پیدا میکنه، مثل آب جلالودی که یخته به واسه حرکت، به واسه یه شرایطی این رو صافش میکنیم، گلش تعمی میشینه میشه صاف. فرض کنید اینجوری این ماده مجرد میشه، اول مرتبه تجرد پیدا میکنه تا آخرین مرحله تجرد، و به وسیله ابزار بدن تا این ابزار بدن رو داره میتونه تکامل پیدا کنه. وقتی که مرد انسان، مردن معنیش این است که از این عالم ماده جدا میشه، میشه یه مجرد کامل مستقل، مثل میوه‌ای که به وسیله درخت تکامل پیدا میکنه، هر وقت رسید از درخت جدا میشه، محصول عالی درخته ولی از درخت جدا میشه، میشه مستقل. اینجا من به مناسبت این که حضرت علی علیه السلام اسم نفس را آورده بود، ما چند درسی راجع به مبحث نفس برای برادران و خواهران صحبت کردیم. البته مفصلش اگر بخوایم باید بحث فلسفی شروع بکنیم، اگر چنانچه یک وقت حالی، مجالی، شرایطی مساعد شد، اون وقت ممکن است که ما یه بحث فلسفی شروع کنیم و مبحث نفس هم جزء مسائل فلسفه، و باز ممکن است که در بعضی از بحث های دیگر اگر زمینه پیدا شد باز مسائل فلسفی رو مطرح بکنیم، برای اینکه توجه پیدا کنن برادران و خواهران ما که اسلام غنی است و در مسائل فلسفی مبانی خیلی عالی ما داریم و خیلی همچی غرب زده نباشن، خیال بکنن هرچه هست بایستی از غرب برای ما بیاد. خودکمبینی، حالت خودکمبینی که متاسفانه در ماها پیدا شده است، این حالت برطرف بشه. و اصلا وقتی ما مسلمون ها از دست استعمارگران غرب و شرق نجات پیدا می کنیم که همین حالت خودباختگی رو کنار بگذاریم و به خود بیایم و بفهمیم ما آدمی هستیم، ما هم انسانی هستیم، ما معارفی داریم خودمون، فلسفه‌ای داریم، مطالبی داریم، حتی این چیزهایی که غربی‌ها دارن از همین اسلام گرفتن. اسلام در اندلس رفت، در اسپانیا، و از اونجا فلسفه و علوم سرایت کرده اروپا. خود اروپایی ها معتقدن که ریشه فلسفهشون و ریشه حتی صنایعشون همون مسلمون ها هستن، علوم اسلامی هست که در اندلس و در اسپانیا بوده است و از مسلمون ها گرفتن، خود اون هم قبول دارن. و علی حال اگر چنانچه یه وقتی باز حالی آزاد شد ممکن است که بحث فلسفی به میون بیاریم. حالا پس ما برگردیم همون بحثی که نامه حضرت علی رو مطرح کرده بودیم. اینجا حضرت علی فرمودن که امام شما به دو لباس مندرس قناعت کرده است، به دو قرص نان قناعت کرده است. گفتیم که یه توهم این میشد که خب شاید قناعت کردی پولا ذخیره میکنی. دنبالش فرمود و والله ما کلستو من دنیا کم تبر، به خدا اصلا چیز ذخیره نکرد. همچه نیست که حقوق زیاد از بیت المال بردارم ذخیره بکنم تو بانک و پس انداز کنم بفرستم بانکای آمریکا و سوئیس و اونجاها که بعد وقتی که بیرونم کردم برم اونجا پلو پولا. نه اینجور نیست، نه ذخیره هیچی نکرد. باز توهم دیگه میشه که خب شاید نداری، در اختیار چیزی نداری. اینجا وقت باز حضرت دفع دخل میکنه، یا بهش میگن دفع دخل، یعنی جواب اشکال مقدر. شاید این که شما لباس کهنه قناعت کردی و دو قرص نان جو، برای اینکه قدرتشو نداری، اما اینا که بیت المال دستشونه اینا چرا خرج نکنن؟ لذا حالا دفع دخ میکنه فرماد ولو شئتو. این جواب این اشکال مقدر است در حقیقت. ولو شئتو لهتدیتو طریق الى مصفا هازل اصل ولباب هازل قمح و نسائج هازل قز ولیکن هیهات ان یغلبنی هوای و یقودنی جشعی الى تخیر الاطعمه و لعل بالحجاز او الیمامه ملا طمع له فی القرص ولا عهد له بالشبع. این نمونه حکومت اسلامه. بفرماد این که من به نان جوی قناعت کردم و به دو لباس کهنه قناعت کردم نه برای این است که قدرتشو ندارم، در اختیار ندارم. لو شئتو یعنی اگر بخواهم لهتدیتو طریق، راه داشتم من الى مصفا هذا العسل، به عسلهای تصفیه شده شیرین و لباب هذا القمح و مغز گندم. قمح یعنی گندم. بخوام مغز گندم بخورم میتوانم. و نسائج هذا القز یعنی بافتا. نساج، نسائج جمع نسیج است. نسیج یعنی بافته شده. و نسائج هذا القز یعنی به پارچه های بافته شده این ابریشم هایی که در اختیار دارید. قز این معرب کج است. کج، 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 کج به لغت فارسی یه قسم ابریشم رو میگفتن. وقت عربیش کردن در حقیقت ما میگن معرب، یعنی همون لغت رو یه تغییراتی که درش بدن به صورت عربی در بیان میگن معرب، یعنی عربی شده. کج فارسی قزش کردن عربا. اگر من بخواهم از این عسل‌های صاف شیرین بنوشم و لباب یعنی مغز این قمح یعنی گندم بخورم و نسائج هذا القز یعنی و بافته شده های این ابریشم هایی که در اختیار هست بپوشم، راه دارم به اینها. چنین نیست که این کم مصرف کردن من و سطح زندگی رو پایین آوردن برای نداشتن باشه. از کجا دارد حضرت؟ اولا که حضرت خلیفه مسلمان ها بود، اون وقت بیت المال مسلمان ها در اختیار حضرت علی بود. ثانیاً خود حضرت علی علیه السلام قبل از این که متصدی حکومت بشه کار میکرد. و این هم باز برای درسیست برای ما که در زندگی انسان تا میتواند بایستی که کار بکنه و کل بر دیگران نباشد، خودش مولد باشد. در این مدت 25 سالی که حضرت خلافت نداشت و خلافت دست دیگران بود، حضرت به امور کشاورزی مشغول بود. نه اینکه تعلیمات دینی و اسلامی نداشت، در این حال در اجتماعات بود، راهنمایی میکرد. علمای شیعه و سنی زیاد نقل کردند که در بسیاری از جاهات مشکلات را که گرفتار می شدن خلیفه دوم، شاید میگم حدود 70 مرتبه گفته لولا علیون لهلک عمر، اگر علی نبود عمر هلاک می شد. مشورت می کردن با حضرت علی علیه السلام در کارها. پس بود تو اجتماعات، وظایف اجتماعیش به اون اندازه قدرت که در اختیارش بود و عمل می کرد. ولی در این حال همچی نبود که خب ما از بیت المال یه حقوقی بگیریم، خرجی هم که نداریم تو خونه بخوابی. نه، به تولید کمک میکرد و خود حضرت مزارع زیادی رو ایجاد کرد. داره در تاریخ ینبع که همون از دکای مدینه بود است که دریا اونجا مزرعه بود که خود حضرت اون نیزر را که یکی از اون غلامان حضرت بود است، کارگرای حضرت بود، اون غلام نبود، کارگری بوده، اونجا گذاشته بود حضرت، او داشته برای حفر قناه برای حضرت میکرد، دارد حضرت علی علیه السلام آمد و دید نیزر دارد اونجا کلاه میزنه، بعد مثل این که به سنگی رسیده سو دیگه قدرت اینا داره که این سنگو خورد کنن، حضرت کلنگو گرفت و همچین محکم زد به این سنگ که سنگ داغون شد و خورد شد، بعد دارد یک دفعه یک چشمه آب زد بالا که اونو قل بعیر، یعنی مثل گردن شتر، آب اینجوری با فشار میده بالا کردن مثل گردن شتر، اینقدر مثلا فرض بگیرید زخامت آب بوده و آب زد بیرون این نیزر میده. باز داره در تاریخ که یه وقت حضرت علی علیه السلام سوار شتر بود و باری هم بار کرده بود، مثل خورجینایی که ما داریم خورجینی بود که روی شتر بود، و اون وقت این مغیرت ابن شعبه رسید به حضرت گفت یا علی چی بار کرده؟ حضرت فرمود به حول و قوه خدا 100,000 درخت خورما، حدود 100,000 هست خورما حضرت داشته می بردست برای خورما کشت بکنه، فرمود به حول و قوه خدا 100,000 درخت خورما. پس در این حال کار میکرد حضرت، فعالیت میکرد. حالا البته اشکال نکنید شما بگید که خب پس همه باعث برن الان کشاورزی بکنه، اون که میتونه، البته حضرت علی خودش عالم غیر معلم بوده، اون دیگه لازم نبوده باید درس بخونه. حالا فرض کنید دانشجوی ما که در دانشگاه درس میخونه یا طلبه‌ای که مشغول درس خوندن در حال درس خوندن، شما نه اشکال بکنید که خب پس این چرا الان کار نمیکنه، خب این ضرورت داره برای اینکه درس بخونه، اون که واقعا درس میخونه، وقتشو تضییع نمیکنه، درس میخونه، جدیت میکنه، حال یا در دانشگاه یا در حوزه علمی درس میخونه، خب بسیار خوب، این مستثنا. اما وقتی که نه کار درسی نداری، اینجا انسان کار تولیدی داشته باشه و مثلا مثل کشاورزی، دامداری، این چیزهایی که سبب میشه که رفع نیاز کشور بکنه، اینا این چیزی که همه ملت بایستی به اندازه قدرتشون کوشش بکنن در ایجاد این صنایع. منظور این است که حضرت پس این که مصرف سطح مصرفش پایینه فرمود نباید است که ندارم، هم بیت المال در اختیارشه، هم خود حضرت مزرعه هایی تولید کرده بود، و وقت لای اخفا که این مزارعی هم که حضرت احداث میکرد همه اینا رو وقف میکرد برای آینده ها که آینده ها استفاده بکنه، صدقات قرار میداد برای مردم. پس میفرماد اگه من بخواهم زندگی مرفهی داشته باشم میتوانم، ولیکن حیات ان یغلبنی هوای و یقودنی جشعی الى تخیر الاطعمه، خیلی دور از انسانیت، دور است از انصاف، دور است از مردانگی، دور است ان یقودنی ان یغلبنی هوای، این که هوای نفس بر من غالب بشه. همه اهمیت انسان به این که اختیار خودشو دست هوا و میل نفس نده، بتوند خودشو کنترل بکند. وقت خشم و وقت شهوت مرد کو، طالب مردی چنینم کو به کو. مرد اونیست که در وقت غضب و در وقت شهوت بتونه خودشو کنترل بکنه و خودشو حفظ بکنه. حدیث صحیحی است در وسائل شیعه نقل میکنه، شاید به چند سند هم نقل شده، که یک دسته ای رفته بودن در یک سریه ای در یک جنگی، سریه اصطلاحا به جنگای میگن که خود رئیس لشکر درش نباشه. پیغمبر حکم یه سریه ای رو فرستاده بود، رفته بودن یه دسته جنگ کرده بودن و برگشته بودن. بعد پیغمبر حکم فرمود مرحبا به قوم غزو الجهاد الاصغر و بقی علیهم الجهاد الاکبر، خوشا به حال کسانی که جهاد کوچک را انجام دادند و جهاد بزرگ برای اونها باقی مونده است. قالوا یا رسول الله ما هو الجهاد الاکبر. متعجب کردن، ای ما رفتیم جنگ کردیم، جان خودمون در معرض خطر قرار دادیم، تازه پیغمبر میگه جهاد کوچیکه، جهاد بزرگ چیه؟ فرمود جهاد النفس، یعنی انسان با نفس خودش مبارزه بکنه و عقل خودش را، وجدان خودش را همیشه حکم قرار بده در کارها. هر چه دلت میخواد بخوری بخونی نباشد، تشخیص بدی اگر چنون چه ضرورت دارد لازم است انجام بدی، اگر مضر است، اگر مال حرام است، مال مردمه، اجتناب بکنی. خلاصه هوای نفس را زیر پا گذاشتن خیلی مهمه. میفرماد خیلی دور است. از چی دوره؟ از انسانیت، از مثل حضرت علی، ان یغلب علی هوای، این که هوای نفس بر من غالب بشه و یقودنی جشعی و بکشد مرا جشع، جشع یعنی شدت هرس، هرس زیاد، هرس زیاد مرا بکشد الا تخیر هازه الاطعمه، به این که اختیار کنم من این طعام های خوش را، عسل شیری، مغز گندم، غذای خوب، من هرس پیدا کنم. حالا که خلافت دست منه، بیت المال دست منه، خودم مزرعه دارم، خودم تولید دارم، بیام زندگی مرفهی داشته باشم. ولعل بالحجاز او الیمامه ملا طمع له فی القرص ولا عهد له بالشبع، و شاید در حجاز یا یمامه کسی باشد که ای به نان لا طمع له فی القرص، طمع به نان جوی هم ندارد، یعنی ندارد، نان جوی ندارد، ولا عهد له بالشبع، هیچ وقت یادش نیست که سیر شده باشه، لا عهدنا یعنی براش معهود نیست هیچ وقت سیر شده باشه. هستن ملتی که هیچ وقت نان سیر حساب گیرشون نیست. میفرماد خیلی از انصاف دوره که من غذای خوب داشته باشم و شاید در حجاز یا یمامه، حجاز اون قسمت مکه و مدینه و یه قسمتی از عربستان رو بهش میگن حجاز. حجاز اصلا از ماده حاجزه، حاجز یعنی مانع، یعنی یه چیزی که وسط واقع میشه و این در وسط تسمیهش دو احتمال میده. یه احتمال میده این که چون میدونید سابقا راه تجارتی دنیا تقریبا معمولا اینجوری بوده که این قسمت‌های مثل فلسطین و سوریه و مصر و این قسمت‌های افریقا و اینها اگر می‌خواستن با مثل چین و اون طرف‌ها تجارت داشته باشن، اینا معمولاً راه اینجوری بوده، اگر غیر راه دریا، چون این کانال سوئز و اینها که نبود، اون وقت این مال و تجارت از سوریه و این قسمت‌های مثلا فلسطین و اینجاها به وسیله همون قطارهای شتر و اینها میاد از این کنار همین دریای سرخ حرکت میکنه، میرفته تا یمن و اون وقت از یمن به وسیله کشتی ها میرفته شاید مثلا طرف هندوستان و مثلا چین و اونجور جاها. علی حال این یک قسمت از این عربستان که بین قسمت غربی عربستان است که قسمت همین سوریه و اردن و اینها باشه و بین قسمت شرقی که یمنه، این قسمتی که بین ایناست که راه تجارتی هم بوده، راه بازرگانی بوده، اینو میگن حجاز، یعنی بین قسمت شرقی و غربی. احتمال دیگه هم هست که نه به این اعتبار بشه چون سه سلسله کوههای حجاز مکه و مدینه که مشرف شدن میدونن که این فاصله بین نجد، نجد قسمت مرتفع عربستان است که شنزار است و اینا همین جاهایی که ریاض و اینا هست و اون قسمت تهامه که اون تقریبا لب دریا باشه واسطه بین دریا خلاصه دریای احمر و بین نجد که قسمت مرتفع بوده این قسمت کوهستانی که در حقیقت قسمت آبادم هست مکه و مدینه مکه که آباد نیست اما مثلا مدینه و بعد خیبر و این قسمت ها مدت و تبوک این رشته فاصله بوده بین دریا و بین نجد علایان حجاز یعنی حاجز عربا این قسمت بهش گفتن حجاز یعنی فاصله بین این دو قسمت لعل بالحجاز شاید در حجاز یا یمامه که یه قسمتی از عربستانه یه جاهایی که نوعا مردم فقیری داشته مردمش دوردست بوده است در اطراف کشور در بلوچستان و چابهار و سیستان و اونجاها اطراف کشور لعل بالحجاز ابل یمامه شاید در حجاز و یمامه کسی باشد که به نان جوی محتاج باشد فرمات خیلی دور است این معنا او ابی تم ابتانم خیلی دور است از انسان که من شب را به صبح بیارم بخوابم در حالت که شکمم پر است مبتان کسی رو میگن که شکمش پر باشه این لغت رو توجه کنن آقایون استعمالات زیادی داره که هر کدومش یه معنای میده مبتان آدمی است که از بس خورده شکمش بزرگ شده مبتن به عکس آدم میگن که شکمش لاغر چون باب افعال گاه زوقات برای ضد شعی میاد مثلا فرض بگی که مثل انفاق ماده نفقه نفق معنای خلل انفاق یعنی زایل کردن خلل یا مثلا عربان میگن اجلبت البعیر یعنی پوست شتر رو کندم زایل کردن پوست این مبتان کسی که از پرخوردن شکمش بزرگ شده مبتن کسی که شکمش لاغره بطین کسی رو میگن که خلقتن شکمش بزرگه بعضی اصلا اصلا بحث خلقه شکمش بزرگه نه که پرخوری کرده بطن آدم این میگن که همش به فکر شکمه آدم شکمو مبتون کسی رو میگن که شکمش معلوله علیل باشه خلاصش کم روش داشته باشه به اصطلاح مسلوس و مبتون میگن این پس همه از یه ریشه است این لغت ولی هر کدوم یه معنی داره حالا اونی که اینجا ذکر شده مبتان یعنی از کثرت خوردن شکمم پر باشه فرماد او عبیت هم مبتان دور است از انصاف که من بخوابم شب را به صبح در بیارم در حالی که شکم من پر باشد از غذا و حولی بطون غرسا و اکباد حرا در اطراف من شکمهای گرسنه غرسا یعنی گرسنه و اکباد حرا یعنی جگرهای تشنه مردم گرسنه و تشنه در اطراف من باشد و من با شکم پر بخوام او اکون کمال قال القائل یا من مصداق این شعر باشم که قائل میگوید شاعر میگوید و حسب و کدا ان تبیت به بطنت و حولک اکباد تحن الى القد میگه درد برای تو بس است حسب و کد یعنی بس است برای تو از جهت درد ان تبیت به بتنتن این که بخوابی شب را به صبح در بیاری با شکم پر و حولک اکباد تحن الى القد در اطراف تو جگرهایی باشد اکباد جمع کبده جگرهایی باشد که تمایل دارد به یه پوست خشک بعد دو معنا براش کردن یکی یه پوست خشک پوست بزغاله خشک بعضی هم گفتن ممکن است قد معنای قدید باشد اینجور قدید اون گوشت هایی را که ریزه ریزه میکردند و تو آفتاب میخشکوندن برای یه روزگارشون. آقایونی که حجم شرف شدن دیدن سودانی ها میان گوشتارا بیچاره ها ریزه ریزه میکنن و رو سنگ ها اونجا میذاشتن میخشکه و بعدن ازش استفاده کنن. اینا قدید بهش میگن. میگه که از انصاف دور است که تو مصداق این شعر باشی، مواظب باش مصداق این شعر نباشید و حسب با کداعا برای تو درد بس است. ای آدم اهل درد باش. انتوی تبه وطنتن، این که شب رو به صبح بیارد باشی کم پر و حولک اکبادون تحن و الالقدی، و در اطراف تو جگرهایی باشد که تمایل داشته باشد به یه پوست خشک یا به یه گوشت هایی که این گوشت ها خشکیده است و مونده و مثلا ذخیره کردن گوشت های اینجوری، که دیگه اینا رو خیلی فقیر بیچاره های بدبخت ها اینجور گوشت ها رو مصرف میکردن، مثل گوش منجمده مثلا ورز بگیرید زلاندونایی که مونده باشه 4-5 سال هم مونده باشه بخوای مصرف بکنی. اقنع من نفسی به ان یقال امیر المؤمنین، آیا من قناعت کنم از خودم به این که بهم بگن تو امیر المؤمنینی، رئیس مؤمنینی، رئیس جمهوری، رئیس کشوری؟ ولا اشارکهم فی مکاره الدهر، و من شرکت نکنم با ملت در مکروهات روزگار، یعنی در گرفتاری ها باشون شرکت نکنم، همگام نباشم در گرفتاری ها. او اکون اسوتن لهم فی جشوبت العیش، یا من پیش قدم باشم در زندگی سخت، یعنی اگر زندگی ملتم سخت است در شرایط حاد سختی زندگی میکنن، من در سختی پیش قدم باشم. این نمونه حکومت اسلام به ما درس میده و به ما یاد میده که اگر ملت در شرایط بدی زندگی میکنن، اگر وضع مردم بده، تو دهات در اطراف کشور در بلوچستان در دهاتش مردم نان سیرم گیرشون نمیاد، شما حق ندارید در مرکز کشور اینقدر ریخت و پاش بکنید، اینقدر خرج های بیهوده بکنید. ای امیر المؤمنین علی رو میگیم علی، علی امیر المؤمنین، ما شیعه علی هستیم، ما پیرو علی هستیم، شیعه علی نیست که پیروی علی بکنه، نه اینکه پلو چلو مرغ خورده باشه، نوشابش هم روش خورده باشه، کلش داغ شد، علی 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 چشمش هم بیذاره، این علی علی نشود. اون وقتی انسان شیعه علی است که ملت که گرفتارن اینم کم مصرف بکنه و اون اضافه شو که داری به ملت دیگه بده. وقتی که مردم زیلو موکت هم تونی میتونن برای اتاقشون تهیه کنن، اون وقت ما تو خانمون فرش مثل 2-3 هزار تومن داشته باشیم، تو وزارت خونمون که مال دولت اسلامه قالی انداخته باشیم، مبلمان هم باشه. چی گفتست که باید وزارت خونه ها اتاق آقای وزیر هم فرش خوب توش باشد هم مبلمان باشد و با چفش بیان رو قالی نخفرنگ حرکت کنن؟ اینو کی گفته؟ حالا چون اروپا و آمریکا این کارو کردن ما باید بکنیم؟ چی گفتست که ما بایستی که وزارت خونه هامون ساختمون های 20 طبقه نمیدونم چجوری مدرن باشد و در این حال هیچ کاری هم برای ملت انجام ندیم؟ علی علیه السلام تو همه مسجد کوفه که میمه نماز میخون، یه جای کوچکی هم بود، یه اتاقچه که الان هم از بگن دکت القضا یعنی محل قضا بود، میمه اینجا مینشست قضاوت میکرد، افراد میمه دارن مرافع اونجا، مرافع هم دو تا شاهد عادل میدن شهادت میدادن حق ثابت میشود، اگر چنانچه دو تا شاهد عادل نمش مدعی منکر قسم میکنه. میدونی که باب مرافع شرعی اینجوریه، مدعی باید شاهد بیاره، منکر قسم. اگر یک کسی آمد ادعا کرد که من از این آقا 20,000 تومان طلبکار. خب شاهد داری؟ با دو تا مرد میاد شاهد میاد، این طرف میتونه جهر کنه شاهده اونو، بگه نه این شاهده به این دلیل شاهده درست نیستن، سابقه خوبی ندارن، ای تونه ثابت کنه که جرح کرد شاهده او رو، بسیار خوب شاهده از بین میاد. اما اگر نه دو تا شاهده عادل ورد که طرف هم قبول نکنه این عادل هم آدم خوبی شهادت دادن، حق ثابت میشه در ذات، آمد شاهد ندارد اون طرف، به این شخصی حق دارد به این منکر قسم بده، میگه تو به من بده کار نیستی، میگه نخیر، میگه قسم بخور به خدا که بده کار نیست، والله که من بده کار نیستم به شما، خدا حافظ شما میذاره برای قیامت، چلکش کنده میشه، نه اینکه یک مرافعه کوچک تو این کاخ بزرگ دادگستری از این اتاق به اون اتاق، امروز برو یک ماه دیگه بیا، یه ماه دیگه باز میگه سه ماهی دیگه بیا پرونده دیم، سه ماه دیگه میگه هنوز نوبت پرونده شما نشده است، 8 ماه دیگه بیا، هی برو بیا برو بیا، آخرش هم بالاخره هیچی حل نشد قضیه، این اصلا با دست قضای اسلام نمیخونه، باعث امور ساده باشد، زندگی ساده باشد، این وزارتخونه های با عرض و طول، این همه خرج ها، خرج صفه ها، فرش ها، مبلمونه ها، نمیدونم چی، اینا اگر چنون چه اینا رو مصرف بکنیم، هر چه کمبود تو کشور باشه کمبودها برطرف میشه، اون وقت ما الان هیچ مثلا در مملکتمون نداریم، برنج، گندم، همه چیز احتیاج داشته باشیم از خارج بیاریم. من چند روز پیش در روزنامه خوندم که گاز روزنامه ها چیزای خوبی در وقتی آدم حساب میکنه، در روزنامه خوندم چند روز پیش که ایران 50 میلیون هکتار زمین قابل کشت داره و مجموع زمین هایی که زیر کشت است در ایران 16 میلیونه، یعنی 34 میلیون هکتار زمین قابل کشت داریم که پیشش استفاده نمی کنیم. و باز من در روزنامه چند سال پیش در طبس تبعید بودم، اونجا خوندم که وزیر نیروی وقت گفته بود که از آبهایی که در کشور ما هست، چه آب باران و چه آب رودخانه ها، 83% هدر میره، یعنی از 100 17ش استفاده میشه، 83% هرز میره هدر میره که میشه مهار کرد آبا رو 100 سال چا بزنیم ازش استفاده کنیم. خب ما کشوری داریم، آب داریم، زمین داریم، معادن و ذخایر داریم، انسانش هم داریم، یه وقتی یه کشور انسان نداره، 36 میلیون جمعیت داریم، اما ما از آلک گرفتار باشیم به نونمون بخوایم دست راز کنیم از آمریکا گندم بخریم یا از استرالیا گندم بخریم یا گوشت از استرالیا بیاریم، این واقعا بدبختی. این خرجای زیادی اگه میگم بودجه نداریم، اولی که بودجه داریم، ثانیا برفرض نداریم، همین ریخت و پاشا که در وزارت خونه ها و در ادارات و در خونه ها، در خونه های اشراف میشود، همینا رو اگر چنانچه پایین بیاری، فرش متر 2000 تومن نه، تو فرش متر 500 تومن داشته باش، او 1500 تومنش هم 3 تا خانواده دیگه رو میتونی اتاقشون رو مفروش بکنی، پسری میخواد زن بگیره فرش نداره، دختری میخواد شوهر کنه جهاز نداره، دخترها تو خونه میمونن، پسران مثلا فرض بگیر سراغ خدا نکرده سراغ فحشا میرن برای اینکه وسایل ازدواج ندارن، وقتی اینا گناهش گردنه اوناییست که ولخرجی میکنن. اگر ما راست میگیم و حکومتمون حکومت اسلامیست انشاءالله، بایستی که اون ادارات ما، بزرگان ما، وزرای ما، رئیس جمهور ما، نماینده های مجلس، اینا همه از حضرت علی علیه السلام یاد بگیرن. انقلاب ما میگیم انقلاب کردیم، انقلاب وقتی انقلاب است که در همه شؤون کشور ما این انقلاب سرایت بکنه، یکی ازشون این ادارات، اصلا ادارات باید انقلاب و تحول درش پیدا بشه، اون کاغذ بازی ها و اون تشریفات و اون خرج سفره ها و اون خرج سفرها و اون ریخت و پاشا بریزن دور،
و به جای این آدمای تشریفاتی یک جوانهای انقلابی متعهد مسئولی که حاضر است فقط یه لقمه نون داشته باشه بخوره تا گاو و ماهی هم بدوه، اینجور آدم ها رو بیارن در ادارات و ازشون کار بکشن و یه دفعه کشور درش تحول پیدا بشه. نه انقلاب اسلامی که هیچ کار نکرده، فقط شاه رو بنو کردیم، اما دیگه ادارات همون ادارات، خرجها همون خرجها، اختلاف بین فقیر و غنی همون اختلاف. ببین حضرت علی یه استوندارش در یه سفره‌ای که عائلهم مدفوع و غنیهم مدعو، تکیه حضرت اون کجاست؟ غنی دعوت شده است، فقیر محرومه، سر یه همچی سفره‌ای دعوت شدی، یه همچی چیزی رو حضرت علی اهمیت میده. خب حکومت اسلامی وقتی است که این مطابق این نمونه ما عمل بکنیم، انشاءالله امیدواریم که عنقریب اداری های ما، رئیس جمهور ما، وزرای ما، استاندارهای ما، تمام اداری های ما، تمام افراد متعهد ما، مراجع ما، علمای ما، گویندگان مذهبی ما، همه این جهات رو رعایت بکنیم که ببینیم حضرت علی دورترین نقطه رو در نظر میگیره، استاندارش پاشو کج نمیذاره، دورترین نقطه کشور اگر فقیری گرفتاری باشد میگه من سطح زندگیم بایستی پایین تر از اونا باشد، او اکون اسوتن لهم فی جشوبت العیش، یعنی در زندگی سخت من باید پیش قدم باشم، اشارک هم فی مکاره دهن، در چیزهای مکروه و گرفتاری ها من با اونا شریک باشم. این نمونه حکومت اسلامی است. خداوند انشاءالله به همه ما توفیق بده که به وظایفمون عمل بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.